مراقبت های بعد از جراحی.
بله.
حالا بعد من رفتم این علمی هم درآوردم که عدد اکتان یا اون ضریب انرژیزایی این روغن زرد گاوی حتی از گلوکوز خالص بالاتره.
جاله.
یعنی گلوکوز خالص بله. که 3.6-8.12.6 نسبت به این روغن حیوانی که از شیر گاو تهیه میشه اکتانش پایین تر. دلیلش هم اینه که این 4 تا کربن داره.
بله.
ولی گلوکوز 6 تا کربن داره.
داره
و مولکولاش به هم تنیده تر نسبت به این. پس خیلی عالیه که در واقع شما از این ماده استفاده بکنین، از شیر گاو روغنی که تهیه میشه، روغن زرد گاوی اصطلاحاً. بعضیا مثلا به چیز میگن روغن محلی میگن،
محلی روغن کرموشایی میگن. آره، میگن.
بعضیا میان میگن آقای دکتر چرا میگی روغن کرموشایی، ما تو شهرمون داریم از اونم بهتره. ولی خب دیگه حالا ما اصطلاح
آره دیگه آره. همینجور مغازه هم میگن روغن کرموشایی آره. داریم آره.
پس بنابراین اتفاقا نوع بودارش بهتره، چون قدیم حکما میگفتن چیزی که بو نداره خاصیت هم نداره. جوان هم که از بوی روغن حیوانی بدشون میاد. ولی آروم آروم بدون اینکه دعواشون کنید، آروم آروم به غذا اضافه کنید. قدیمی ها میگفتن عطر روغن حیوانی، یعنی آروم آروم آدم عادت میکنه. پس بنابراین اولین روغنی که خیلی خوبه روغن زرد گاوی، بعد از اون روغن شحم گاوه. باز ببینید همیشه روغن ها گاو بهترینه، گوشت ها گاو بدترینه. یادتون باشه بدترین گوشت گوشت گاوه، بهترین روغن هم روغن گاوه. پس بعضی ها میپرسن میگن آی دکتر شما میگه گوشت گاو بده، خدا برای چی بس گاو آفریده؟ گاو که فقط یه مصرف نداره.
بله.
مثلا گاو رو شما میتونید برای شیرش، برای لبنیاتش اگه به درست
بله
با مصلحاتش استفاده بشه و برای روغنش استفاده میکنین. در بعضی از مکاتب میدونن که اصلا کشتن گاو رو ممنوع میدونن و اصلا بله. گاو رو نمیکشن، ولی بله. از شیرش استفاده
میکنن.
شاید همینا برمیگرده به آموزه های اینطوری که بعدا منحرف شده، تبدیل شده به گاو پرستی و اینا. یعنی
درسته.
این تو منابع دنیا هست. به هر حال ما که مسلمونیم گوشت گاو حلاله، حرام نیست، ولی در بعضی از منابع اومده که گوشت گاو مصرفش کراهت.
درست.
خب پس میریم و اینم بگم گوشت گاو با گوشت گوسفند متفاوته. گوشت عذرخواهی میکنم، گوشت گاو با گوشت گوساله متفاوته. یعنی گوساله تا به یک سال نرسیده گوشتش عالیه و توصیه هم شده مصرفش. پس گوشت گوساله اشکالی نداره، اون که بده گوشت
بده
گاوه. آره، اگه نه گوساله واقعی که معمولا وزنش هم زیر 250
بله.
کیلوه.
بله.
آره کوچیکه. خب نکته خب. بعدی روغن بعدی روغن کهان شطوره
خب.
که خیلی خوبه و توصیه شده. بعد آخرین روغن حیوانی که توصیه شده و برای همه هم توصیه نشده دنبه گوسفنده. چه میگن برای آدمای بلغمی خوب نیست، برای آدمایی که قوه پایین دارن خوب نیست روغن دنبه، ولی با این حال روغن دنبه خیلی خواص زیادی داره. پس اونایی که قوی ان، ورزشکارن، بدن قوی دارن میتونن از روغن دنبه هم استفاده بکنن. پس به ترتیب حواستون باشه که اول روغن
زرد گاوی،
بعد کهان شطوره، بعد دنبه گوسفنده. اینا مال روغن، روغن های حیوانی.
خب ما سوالم داریم، سوال تلفنی منظورم البته. بله. تلفن ها رو بشنویم.
0-21-22-67-22-67.
خیلی آقای دکتر انقدرم سوال داریم، حالا این در واقع به خاطر وجود شما
به ایرانی انقدر شیرینه.
واقعا آره همینطوره. آره دقیقاً همینطوره. خب تلفن رو بشنویم.
با سلام و ممنون از برنامه خوبتون. آقای دکتر من یه سوال داشتم برای بچه های میگن که دور ناف و روغن مالی کنین برای اینکه یبوستتشون از بین بره، آیا شما تایید فرمایید؟ بعد اجابت مزباد چند بار باشه از نظر شما در روز طبیعیه از نظر فرق سنتی شما؟ بعد یه سوال دیگه هم داشتم، البته یه مقدار بی‌ربطه، ولی میخواستم ببینم برای روزایی که هوای تهران بسیار آلوده است و ما باید بریم سر کار، شما چه پیشنهادی میدین مثلا برای بچه‌ها که مثلا میرن مدرسه؟ دست شما درد نکنه. ممنونم، من ربیع هستم از تهران. مرسی، دست شما درد نکنه.
درستی سالمه.
بعدی فشار خون دارم، قرصینا میخورم، آرتروز شدید پایینام درد داره. حالا میخواستم بپرسم آقا از طریق چه داروهای گیاهی چه بعد بخورم که من روغن زیتونه که آقام گفته میخورم، اما بازم تخته برام. خیلی ممنون میشم از لطفتون، تشکر، سپاس میکنم، دستتون رو میبوسم. یا علی.
با عرض سلام و تشکر ویژه بابت حضور جناب آقای دکتر اکبری، سوال من اینه که با توجه به خشکی بدن و کلن خشکی مزاج به دلیل سردی و خشکی مزاج پاییز و مصرف مواد غذایی سودازا، برای بهبود یبوست پاییزی چی بخوریم که نیازی به مصرف داروهای ملین و مسهل نداشته باشیم؟ یا بهتره بفرمایید برای بهبود یبوست پاییزی چی نخوریم؟ با تشکر.
من خواستم بپرسم در رابطه با یبوست، چون پوکی استخون دارم، از شیر به هیچ عنوان نمیتونم استفاده کنم، شیر بدون لاکتوزم دوست ندارم. خودم با 14 تا بادام شیر بادام درست میکنم، بعد تو این یه قاشق پودر سنجد و هستش رو میریزم. حالا خواستم ببینم این باعث یبوست میشه؟ من احساس میکنم این میشه. حالا خواستم از دکتر بپرسم. ادامه ندم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
آی دکتر، من شاید آنه 15 رقمش سبزیجات رو با هم بخواهد از اون یه بعد غذا میره، مثل سیر و پیاز و هویج و فتدومی و طرف سرکرد و خودش 15 رقمه اینا یه بعد استفاده میکنم. کارش هم اینه که خوب هست ناسیم 76 داره و 64 داره ورد شدم و خاصیت سیرم به ما بگید چه وقت استفاده کنید و چه وقت خونه اگه ممکن شد میفرم خورموش هم.
بذارید من تب سرد دارم، در فصل پاییزی هم خیلی اگزما میشه، اگه سرد بخورم که حالم بد میشه، باید دارچینی نو میخورم پرم اگزما میشه. اصلا راه نمایی بفرمایید. یکی هم که شوهرم خیلی تنگی نفس داره از وقتی که کرونا گرفته، همش ناله میکنه تا صبح. بازم از لطفتون ممنونم. شوهرم هم 84 داره. از برنامه خوب دودم متشکرم. خدا حافظ.
ممنون از همه اونهایی که تماس گرفته بودن با شما. تلفن 021-2265-2876 و پیامک 3102 هم که پیام و سوال زیاد داریم. فرزان شهروز هم گفته که من کرمانشاهی هستم، خورش خلال و روغن شهرمان معروفه که حتما تبریز هم گفتش برفر. برای یه چیزیم گفتم به دکتر اکبری بگی که اینقدر با مغرضان و معترضان مدارا نکن. افهم دکتر بسیار اخلاق خیلی خیلی خوبی دارم، بسیار با حسن سلوک. منم افهم خدمتشون گفتم که همین که آقای دکتر در واقع همیشه تعریف کردن از کسانی که هستن، عوامل رو یاد کردن، واقعا بر خود من درس بود و این به جز حالا بحثای پزشکی درس اخلاقی هم هست که میدونم تو طب سنتی هم مهم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
یه خواهری از تهران فرمودن که روغن مالی ناف بچه حتما انجام بشه، قطعا مؤثر است. روغن اگه دختر روغن سیادونه، اگه پسر روغن بنفشه، رو ناف بمالین، در جهت عقربه ساعت کمک میکنه. از ناف شروع کنین، کل شکم رو بپوشونه. نگران هم نباشید، عمیق ماساژ بدید، یعنی موقعی که دارید روغن مالی میکنید همجوری دایره ای از ناف شروع کنید، ادامه بدید، کل شکم رو بگیره. گفته بودن چند بار در روز، جناب شیخ و رئیس فرمودن که حداقل دو بار در روز باید شکم کار کنه. تو طب جدید فرق میکنه، از روزی سه بار تا سه روز یه بار میگن، طبیعیه که ما اینو قبول نداریم، حتما باید روزی دو بار حداقل شکم کار کنه. راجب آلودگی هم اگر حجامت های منظم داشته باشید، من یه بارم اینجا گفتم ما تقریبا 15 سال پیش اومدیم 100 تا موش رو دو بله. گروه کردیم، یه گروهشون رو هجامت منظم کردیم. من موقعی دستگاه هم اختراع کردم برای هجامت موش چون موش رو چجوری هجامت آره. کنیم اطمان ثبت اختراعش هم کردیم و هجامت های منظم کردیم با استاد خوشباطن و خانم دکتر شکر بله. فروش که اون موقع دانشجوی ما بودن، الان دیگه خودشون استاد هستن بله. اومدیم این کار رو انجام دادیم و دیدیم که اتفاقا موشایی که منظم هجامت میشن اینها سکته قلبیشون خیلی کوچیکتره سایزش، برای اینکه ما اینا رو بعدن رگ قلبشون رو یه گره میزدیم بعد باز میکردیم که ببینیم سکته قلبیه، تو اونایی که هجامت میکردن اوضاع بهتر بود هم میشه. اینم که مقاله آیسای شد و دیگه چاپ شد بله. اینا. بعد عرض کنم خدمتتون که یه سوالی هم، پس هجامت راجع به آلودگی خیلی کمک میکنه. یادتون باشه بالاخره موادی که ناخواسته وارد بدن ما میشه، الان تو این شهرهای بزرگ مثل تهران و اینا فقط دود گاز و اینا نیست، خیلی چیزا بله. مثلا این موادی که از ترمز ماشینا، لنت بله. ماشینا مثل سیلیس و نمیدونم اینجور چیزا میاد تو هوا و ما تنفس میکنیم که بعضن میتونه باعث سرطان ریه و اینا هم بشه، همه اینا با هجامت میتونه یه مقدار زیادیش تسویه بشه. حالا من یه بارم اینو توضیح دادم که موقعی که ما هجامت میکنیم یک نوع خونگیری با تسویه هستش،
درسته.
برای اینکه ما یک خلأ ایجاد میکنیم که از اون خلأ سلولای بیمار کمتر میتونن فرار کنن، پس یه مقدار میتونه تسویه کننده خون باشه. و دیگه سوالا یادتون هست چیا بود؟
بله دکتر، این سیر و پیاز هم پرسیدن، سیر چون خیلی گفتم برای روبوست خوبه، برای معده ضرر داره یا نه، چون پیامک هم داریم
بله.
و این که گفته بودم من انواع میوه رو با هم دیگه مخلوط میکنم، 15 رو قاطی میکنم
آره. ببینین البته یه سوال قبل از این بود، اونم خشکی بدن بود و روغن مالی که گفته بودن الان که پاییزه و بدن ما خشکه، که من پیشنهادم این هست که حتما با روغن‌های مثل روغن زیتون که دم دستتون هست، به این ما باید یه چیزایی بگیم که مردم خیلی به زحمت
بله درسته.
مثلا روغن زیتون تو خونه
همه هست.
پس آره. و نسبتاً خب چون خوراکی ارزون‌تره
بله.
پس میتونید بدنتون رو با روغن مالی محافظت بکنید، حتما از روغن زیتون استفاده بکنید. در قدیم اینجوری بود که یکی از روزی‌هایی که موظف بود مرد برای زن تهیه کنه روغن بود تا بدنش روغن مالی کنه. الان ما اصلا روغن مالی نمی‌کنیم،
یعنی نداریم اصلا،
بدنمون همجوری خشکه
خوش.
و یکی از رازهای جوان موندن طولانی و حفظ زیبایی و جوانی این هست که شما شب پوست مخصوصا صورت و بله. بدنتون رو روغن مالی کنه.
خیلی خوبه.
خیلی هم میگن آخه دکتر رخت خوابمون چرب و چیلی میشه، نمیدونم با یه حالت
میارزه دکتر به جوونی آره. این موندن
ولی خب میارزه. شما باید یه ملافه مخصوص بله. این کار داشته باشین، لباس مثلا یه لباس خونگی که اون روغنا رو که مالیدین بعد اونو بپوشین، صبح که میخواین برین مثلا سر کار اصلا اون روغنه جذب شده
بله درسته،
اصلا لزومی هم نداره حتما بشورید دوباره اون روغنه رو
بشورید، نه جذب
همش جذب بدن
میشه.
بعد میتونین لباستون رو بپوشین و حتما عطر بزنید، از عطرهای خوشبو استفاده کنید که بوی اون روغنه نیاد.
درسته.
چقدر تاکید شده رو عطر زدن، مخصوصا در پاییز از عطرهای گرم استفاده بکنید، مغز جلو آلزایمر رو میگیره. ببینید چقدر
آره
بعد از اونم دوره یه سوال کرده بودن که الان که پاییزه ما چیا بخوریم چیا نخوریم، بعد اون نوبت اون سیریه بود.
سیری آره دقیقاً،
من چون یادداشت کردم شماره گذاری کردم. این یادتون باشه در فصل پاییز چیزای سرد و خشک نخورید، گرم و تر بخورید. اتفاقا یه عزیز دیگه گفته بودن که من تبم سرده، اگزمام دارم
بله.
دارچین که میخورم اگزمام بدتر میشه. خب معلومه شما نباید گرم و خشک بخورید، شما باید گرم و تر بخورید. مثلا همون دارچین رو اگه هم میخواید بخورید خیلی کم، باید با مثلا شربت عسل قاطی کنید و که گرم و تر باشه، نه دارچین خالی مثلا رو غذاتون بریزین بخوری، یا فلفل زیاد بخورید، چون فلفل گرم و خشک اگزما رو بدتر میکنه.
درست.
اینا رو باید مثلا اگه دارید آشی میخورید، سوپی میخورید، یه ذره فلفل سیاه زیاد نریزید، بدنتون رو خشک میکنه، اگزما رو بدتر میکنه. اما برسیم سر اون آقایی که گفتن 15 نوع چیزو قاطی میکنن، توی طب سنتی ایرانی توصیه نشده به زیاد قرقاتی خوردن. هر چقدر ساده تر، مثلا اگه شما 15 نوع غذا رو میخواید با هم قاطی کنید، یه نوع سالاد درست کنید از گیاهان، دو نوع سه نوعشو بیشتر با هم قاطی نکنید، فردا شب یه چیزای دیگه ای رو. یادتونم باشه ما گیاهخواری نسبی در طبمون داریم ولی گیاهخواری مطلق نداریم. یعنی شما گیاه بخورین خوبه، گیاهخواری کنین، ولی 40 روز یه بار یه 40 کبابی بر بدن بزنین یا یه آبگوشتی بخوری.
بله خیلی خوب. خب راجبه
اون
سیر، دکتر سیر و پیازو گفتین؟
نه اونو همین، در خوردن سیر زیاده روی نکنین. تنگ نفسی که اون خانم گفتن شوهرم بله. تنگ نفس داره تا صبح ناله میکنه، بادکشش کنید یا خودتون یاد بگیرین. حتی اگه بلد نیستید بادکش با آتیش، چون اون یه ذره خطرناکه، شما میتونید از داروخونه از این بسته های بادکش پلاستیکی بگیرید.
آره، تو بازار
از اونا بندازید، همسر گرامی رو روغن زیتون بمالید، بدنشو بادکش کنید.
خب اینم از
اینم دیگه تا صبح ناله نمیکنه، شما میخوابید.
دقیقاً. آقای دکتر سیر و پیاز هم میگید یا تلفن رو بشویم بعد؟
نه دیگه گفتیم در خوردن سیر و پیاز زیاده روی نکنید.
آره.
تو منابع ما اومده که خوردن سیر زیاد باعث احتراق خون میشه، یعنی خون بدن رو میسوزونه، خراب میکنه.
خیلی. ما سوال تلفنی زیاد داریم، سوال پیمکی هم زیاد داریم راجع به توت خشک پرسیدیم.
اینو بگم که حد اکثر در روز یه دونه، یه حبه تا سه حبه سیر بیشتر نخور.
اینم خیلی
این مهمه دیگه.
آره
بعضی
خیلی مهمه.
مثلا یکی اومده بود میگه من روزی 30 تا سیر میخورم.
30 تا سیر
خب میخوره میسوزونه. آره حالا اگه اصلا بگیم شما تنها زندگی میکنی، خب این داغم میکنه، یعنی خود بدن رو آسیب میزنه، چون سیر ترکیبات گوگردی داره.
بله.
درسته خیلی خوبه، ولی هر چیز خوبه که شما الان مثلا اگه یه قاچ خربوزه میخورین خیلی خوبه، ولی بله. یه دونه خربوزه بخورین خب
اصلا دیگه نمیشه، بدن آسیب میبینه. دقیقا همینطوره. خب پس ما داریم راجع به فصل پاییز حرف میزنیم و تدابیر سلامتیش، و راجع به اجابت مزاج هم حتما صحبت میکنیم. بیشتر سوالات شما رو میپرسم، تلفن ها رو به اتفاق بشنویم.
آقای دکتر الان فهمیدن که آب قلم رو بگیریم. خب آب قلم رو میگیریم، روش روغن هست و فهمیدن که روغن گاو شفاست. آیا روغنی که روی آب قلم میبنده که معمولا من خودم میگیرم و اون ژل آب قلم که تبدیل به ژل میشه و در خورش رو استفاده میکنم، آیا اون روغن قلم هم قابل استفاده هست؟ چون میگم برای سرخ کردن استفاده کنیم، آیا میشه تو غذاها اون روغن قلم رو استفاده کرد؟ با تشکر خودم میگم.
از کارشناس محترم این سوال داشتم، افرادی که سنشون 50 سال هست اگه از کره خوراکی برای صبحانه استفاده کنن مسئله نداره؟ بعد بعضی روزایی که از خواب بلند میشیم یه سردردی مواجه هستیم، بخواستم بیام چیکار کنیم به این سردرد مبتلا نشیم؟
من 68 سال سن دارم و روغن آستری میخورم برای روش دادن خون. آیا آب قلم یا آب پای مرغ که خب میگن خیلی خوبه برای مفاصل سازی، این باعث نمیشه که خون دوباره قوی بشه؟ چون من اینجوری شنیدم که میگن که آب قلم یا مثلا ژله و اینا خون رو دوباره قلیز میکنه. تو خب من دارم آسپرین هم میخورم، میخوام ببینم آیا واقعا صحت داره برای منی که دارم آسپرین میخورم؟ آب قلم زیاد خوب نیست یا آب پای مرغ؟ با تشکر خدا نگهدار. آقای دکتر توضیح بدن در مورد این که افراد میگن که اگر غذایی که مثلا مثل قرمه سبزی یا سبزی پلویی که سبزی پخته داره باهاش نمیشه حالا سبزی خوردن یا سالاد بخورین، اینو اگر میشه عنوان بکنم ممنون میشم. تشکر از شما، خدا نگهدار.
ممنونم از همه شما که تماس گرفته بودید، سوالات مختلف رو پرسیده بودین، و دکتر حسن اکبری هم که متخصص آسیب شناسی سلولی و متخصص طب سنتی هستن و دانشجوی دانشگاه پزشکی شهید بشه محور برنامه ما. آقای دکتر، این بحث روغن واقعا خیلی داغه، خیلی ممنون که بحث رو مطرح کردین، چون سوالم خیلی زیاد داریم در این رابطه. آره بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، کلا تو منابع اومده که چربی گاو و روغن گاو شفاست. حالا این روغن میتونه از همون شحم گاو گرفته بشه یا از شیرش گرفته بشه. البته بهترینش که اون یکی از شیر
گاو گرفته میشه.
ولی خب قسمت‌های دیگه گاو هم وقتی روغن داره، اون روغن مثل هم روغن قلم گاوی مشکلی ایجاد نمی‌کنه. فقط در یه مورد من میگم نخورن افراد.
بله.
یکی شباب، اونا که سنشون بالای 50 ساله نخورن روغنشو. اگه هم خواستن آب قلم بخورن دیگه اون روغنشو نخورن. صبح اشکال نداره. نکته بعدی این که کسایی که افزایش چربی ژنتیکی دارن.
بله.
که اونا معمولا بالای 500 هن. که به این میگیم هایپرلیپیدمیا ژنتیکی غالبم هست، یعنی نوع انتقال ژنتیکیش هم غالبه، یعنی از پدر به بچه ها یا از مادر به بچه ها میرسه. اینا من میگم حتی روغن های مفید هم نخورید.
درسته.
یعنی آخه دیدم بعضی از طب سنتی ها میگن نه برو مثلا روغن بخور و اینا، این چه حرفاییه و اینا. نه.
بله.
کسانی که افزایش چربی ژنتیکی دارن که معمولا بالای 500-600، یه آقای دکتری اتفاقا اومده بود، چشم پزشکم بود، میگه آقای دکتر من تیرگلیسیریدم 2000.
2000.
میگو اصلا من خونم گریسه دکتر، واسکازینه، چی کار کنم؟ گفتن خب بانه شما ژنتیکیه و خب شما باید حتی روغن‌های مفید هم نخورین و غذاهاتون رو بخار پس کنین. از تمام روغن، حتی بهشون گفتم شما باید کلوفایبریت و فنوفایبریت، آتروواستاتین، هرچی متخصصه قلب و متخصص داخلی و متخصصین قدرت به شما.
بله.
میگن داروهاشون استفاده کنین، مبادا برید طب سنتی ها بگن داروها رو بذار کنار. آره اینم اشتباه. پس اینم حواستون راجب روغن ها باشه.
آره.
ببین همینایی که میگن، ببینید طب سنتی خیلی خوبه، عالیه، ولی ما باید حواسمون باشه اگه کسی مثلا چربیش چربی ژنتیکی.
بله.
بالاست، خب اگه این داروش قطع کنیم مریض سکته میکنه میمیره، باید حواسمون به اینا باشه. واسه همین من به همه عزیزان با حفظ احترامی که دارم برای همه عزیزان طب سنتی، حتما اطلاعات طب جدیدشون هم ببرم بالا.
بله.
صرف فقط طب سنتی کفایت نمیکنه، اتفاقا طب جدیدی هم طب سنتی رو بخونن.
بله.
و ما یه بار اعلام کردیم آقا ما داوطلبانه بدون مزد حاضریم هر دانشگاهی، الان بعضی دانشگاه دعوت میکنن، ما با اعضای هیئت علمی جلساتی داریم میریم صحبت میکنیم. من خواهشم اینه که برنامه بذارید که ما با همدیگه صحبت کنیم، هم ما از اطلاعات شما استفاده کنیم، هم شما با طب سنتی آشنا بشید، که به قول اون شنونده عزیز که گفته مغرض، نه اینا مغرض نیستن، اکثرا اطلاعات کافی ندارن. یه خانمی هم سوال کرده بود، فکر کنم گفتن که آدم 50 ساله میتونه صبحانه کره.
بله.
حیوانی بخوره. بله مشکل نداره، صبحانه کره حیوانی مشکل نداره، ولی شب نباید کره حیوانی بخوره. و عرض کنم خدمت شما که راجب آب قلم دوباره سوال کرده بودن و آسپرین.
آسپرین.
آره ببینید، آسپرین خون رو در واقع، کاری که آسپرین انجام میده یه مقداری در واقع فانکشن پلاکتی رو کم میکنه که اینا به هم نچسبن.
درسته.
خب یعنی خون، این که تو ذهن مردم هست که آسپرین خون رو رقیق میکنه، این که غیر علمیه. و تمام ترکیبات انسید تا حدود این کار انجام میده.
بله.
و ولی اینا باید به هر حال آب قلم هم اگر میخوان، اگه چربیشون بالاست، خب میتونن آب قلم رو کمتر استفاده بکنن و شبا مخصوصا بالای 50 سال که قشنگ اون روغن روش رو وردارن. ولی اگه جوان هستن مشکل نداره، کمتر استفاده.
درسته.
بکنن. و اگه پزشک بهتون گفته آسپرین بخورید، آسپرینتون رو قطع نکنین، مگه اینکه دوره پزشک بهتون بگه نخورید.
یعنی
خودتون خودسرانه، نه مثلا خیلی ها من دیدم فضای مجازی رو نگاه میکنن بعد اجرا میکنن، نه حتما با یک متخصص و یا با یک پزشک عمومی حداقل یه مشورتی بکنید بعد اجرا کنید. پای مرغم که ما تایید نمیکنیم، البته اگر مثلا ماکیان محلی باشه، مثل مثلا خروس محلی، بوقلمون محلی، اینا میتونید پای اینها رو شما مثل پای مرغ بپزید و استفاده کنید. ولی این مرغای صنعتی رو ما پاشون توصیه نکردیم تا حالا. راجب قرمه سبزی و سالاد رو گفته بودن، یعنی چیزایی که سبزی پخته داره، این ترکیب پخته و خام رو معمولا تایید نمی کنن، ولی دوتا استثناء داره، یکی زیتونه، یکی سبزی خوردنه. شما در کنار هر غذای خواستید چیزی بخورید، زیتون و سبزی خوردن، این تایید شده. و تو سفره‌هاتون حتما سرکه باشه و آخر غذا یکم نمک طبیعی رو با سرکه، خیلی کم با سرکه مخلوط کنید بخورید، اینم کمک میکنه.
آقای دکتر، در همین فضای مجازی بعضی وقتا یه ترکیباتی رو میگن و یکی آقایی رو میگن که اصلا ببینیم بومی ایران نیست، تو عطاری ها نده، اینو دقت کنید. یه نکته دیگه هم دکتر، من حالا از صحبت‌های شما برداشت کردم، همه چیز حتی بهترین ماده در حد کم و مقام، مثلا آب قلم که هر روز و هر وعده که نکنین
دیگه. آره یعنی خب حالا ببین، مثلا یه خانواده ببخشید اینطوری من میگم، از لحاظ اقتصادی ضعیفه، پروتئین به اندازه کافی دریافت نمیکنه، خب آب قلم بعضی موقع شما باورتون نمیشه، مثلا سیرابی خیلی ارزونه نسبتاً.
بله.
نسبت. خب یه خانواده‌ای که پروتئین دریافت نمی‌کنه میتونه در هفته سیرابی رو بگیره، تمیز کنه، بعد بپزه، حداقل بچه‌هاش بله. پروتئین گیرشون
بیاد.
این بهتر از اینه که مثلا بره فست فود بخوره.
کاملا.
آره. مثلا حالا یه توصیه میگم، اسم سیرابی اومد، یادتون باشه اونا که معده درد دارن، هی مجبورن فاموتیدین بله. و رانیتیدین و سایمیتیدین و اینجور چیزا بخورن، غروبا یه پیاله خیلی کوچولو، خیلی کوچولو، در حد دو قاشق غذاخوری سیرابی بخورن، معده‌شون خوب میشه. سیرابی هم توش رب نزنی، زردچوبه بزنی. اگه نخود سیاه هم باش بپزین دیگه فوق‌العاده میشه، یعنی یه داروی بی همتای ارزون میشه.
بله.
نخود سیاه بگیرین یا با لپه بپزین، لپه هم همون نخود سیاهی که پوستش گرفتن، سیرابی رو بپزین، غذای ارزونیه. ببینید طب سنت یکی از خواصش اینه که با غذا درمان میکنه.
درست.
رازی خدا رحمتش کنه میگه مهما امکن انت عالج بالاغذیه ولا تعالج بالادویه، یعنی تو جایی که میتونی با غذا درمان کنی، مثلا من اگه میتونم با یه سیرابی و نخود سیاه و یه ذره زردچوبه مریضمو درمان کنم، دیگه نیام ببندمش به فاموتیدین و رانیتیدین و سایمیتیدین و اینجور چیزا.
دقیقاً.
و که اونم هزینه داره برای بله. مملکت هزینه داره، دقیقاً. برای مردم هم هزینه داره.
دقیقاً. دکتر پری، ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، اگه نکته باقی مونده که بفرمایید، اگر نه که خب من بازم میگم سوال دکتر، سوال خیلی زیاده،
سوالایی که بیشتر مورد ابتلا هست،
مورد ابتلا هست. آقای دکتر، یکی در مورد انارم پرسیده، انارم بله، بگه یبوست بله. میاره یا نه، چون الان فصلش هست. اینم
اگر انار رو شما با اون ورقه های نازک لابلای اون قسمت هاش هست و اون پی که دونه ها روش بله. تباره، یه مقدار از اونارم با دونه انار بخورید، یبوست‌زا نیست انار، مخصوصا انار شیرین. میدونید که بهترین انار شیرین هم مال یزده.
بله بله،
ما عرض ادب هم خدمت مردم مؤمن خوب یزد داریم.
خیلی خب، پس آقای دکتر، یکم این که کسانی که بیماری فیبروم دارن اون روغن رو سوال کرده بودن، میتونن استفاده کنن خانم عارف؟ چون فیبروم خیلی سوال داریم، ولی یه بلجرس هم صحبت کنیم
در مورد فیبروم. گفته بودن چی
اگر این روغن رو استفاده کنن خوبه، روغن زرد گاوی یا ربطی نداره به فیبروم، بدتر نمی‌کنه؟
یکی از دلایل فیبروما تو این مدت که حالا من بیش از 20 سال دارم طب بله. سنتی کار میکنم، در زمین که خودم پاتولوژیست هستم و روی فیبروم بالاخره زیر میکروسکوپ بله. کار میکنیم، چیزی که من دریافت کردم یکی از علتهای فیبروم خوردن این مرغای سنتیه. واسه همین من به مردم همیشه توصیه میکنم، میگم به جنگ این هم مرغ سنتی به صورت کیلویی میخرید، به صورت گرمی گوشت گوسفند بخرید، ارزونتر هم در میاد.
بله.
یعنی گوشت گوسفند میزانه مثلا دو هفته یه بار شما یه آب گوشت بخورید کافیه، نمیخواد زیاد گوشت بخورید، ولی گوشت گوسفند بخورید. از اون ور لبنیات گاوی،
بله.
و شیر گاو رو، روغن گاو رو، اینها رو میتونید با مصلحاتش استفاده بکنین. انشالله فیبروم هم نگیرین. اگه فیبروم هم گرفتین نگران نشین، درمان هم در طب جدید داره.
بله.
و هم در طب قدیم که مراجعه کنید براتون درمان ها انجام میشه.
خب اگه فرصت بشه حالا برای 14 روز دیگه من خدمتتون بودم یه
صحبت راجع به فیبروم
و اینا رو خواهیم داشت. آره خیلی متشکرم دکتر اکبری، سپاسگزارم، ممنونم از شما، از همه شمایی که شنیدید برنامه ما رو. روز همگی بخیر.